تیم اینه تو همه هیته ها، مخصوصا تو این هیته جرم و جنایت بغنه فرهنگی تو فضای مجازی اصلا هیچ هزینه این پرداخته نمیشه. اصلا مسئولین صرف دنبال این برخورده با منکرات جرم و جنایت و اینا نیستن. به راحت طرف جرم میکنه بعدم میگه هزینهش رو میدن.
بنده یه پدر بزرگ داشتم، خدا هم از شما رو بیامرزه، یک بسته توتون هر روز مصرف میکرد. اگه بخوایم توتون رو با سیگار الان مقایسه بکنیم، با سیگارهای امروزی کوچیک‌تر و نازک‌تر شده، شاید بشه روزی 120-130 تا سیگار مصرف میکرد. یه روز تو جمع خانواده نشسته بودیم، برگشت گفت از فردا دیگه میخوام سیگار نکشم. ما هیچ کدوممون تقریبا 10-20 نفری که اونجا بودیم باورمون نشد. مگه میشه روزی 120-130 تا سیگار بکشی و یه دفعه بذاری کنار؟ ولی شاید باورتون نشه، از فرداش دیگه سیگار نکشید. میخوام بگم اراده مهمه. اگه اراده باشه آدم هر کاری میتونه بکنه.
خیلی خوب، ممنونم از تلفن‌های خوبتون. 918-76-16 نوشتم برای کم کردن زمان اشتغال در فضای مجازی میتونیم برای خودمون نوعی تنبیه قرار بدیم، مثلا برای هر یک ربع زمان پرسه زدن در فضای مجازی 100 تا بشین و پاشو انجام بدیم یا هرچی. واقعا امکان پذیره، یعنی ما میتونیم، اگر میتونیم خودمون رو مجازات بکنیم اینجوری، پس پیشگیری که خیلی بهتر، یعنی کاری بکنیم که اصلا پرسه نزنیم تو این محیط. دست شما درد نکنه. متشکرم.
فقط اعتیاد مواد مخدر نیست، یکی از اعتیاد به لباس پوشیدن داره، یکی اعتیاد به پول جمع کردن، یکی اعتیاد به ماشین عوض کردن، یکی اعتیاد به این گوشی ها داره. کارشناسای ما بیان ضررهای این گوشی را، این شبکه ها را برای جوان ها جا بندازن قبول میکنن.
گفتن که ما میتونیم برای تربیت فرزندان و یک جامعه امام زمانی پسند بچه هامون رو از کودکی با آموزه‌های دینی و ارزش‌های انسانی و اعتقادی آشنا بکنیم و با ارتباط محبت‌آمیز و تشویق اونها به خوندن کتاب، برنامه‌های مفیدی مثل ورزش، اونها رو از این آسیب‌ها دور نگه داریم. اسماعیلی از شیراز. راجب
فضای مجازی، معایبش و مضراتش، باید اولا پدر مادر از اون اول اینا رو از اومده تشخیص میده، میتونه راه بره، حتی به اینا از این دستگاه میدن. بعدش همونجا رهبر معظم انقلاب فرمودن با دین و قرآن اینا آشنا بشه، تن راش همینه.
رادیو معرف رو میشنوید، برنامه روبراه. خیلی متشکرم از تلفن ارزشمندتون و پیامک هایی که ارسال میفرمایید، پیشنهادهای ارزشمندی که در خصوص جدا شدن از فضای مجازی و در واقع ترک اعتیاد نسبت به این محیط ارائه می‌فرمایید و به اشتراک می‌گذارید، بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. تا 10:50 کنار ما باشید.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید،
پنجره‌ای باز
می‌کنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب می‌رساند. رو به راه.
سلام آقا.
سلام خانم.
ببخشید، دفتر فروشگاه اینترنتی شهر ماکانه ماش؟
بله بفرمایید خانم، در خدمتم.
آقا از شروع مرض کرونا من مشتری ثابتتون شدم.
باعث افتخار ماست خانم.
ولی آقا نمیدونم چرا هر چی به فروشگاهتون سفارش میدم دیگه میاد در خونمون.
این غیر ممکنه خانم، میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید، من یه سرویس قابلمه دو تیکه بهتون سفارش دادم.
بله، خب بله.
ولی پیکتون یه قابلمه با یه در آورد در خونمون.
خب بله دیگه خانم، بله. قابلمه و درش رو هم میشه دو تیکه.
نه ببخشید آخه من تو پیجتون دیدم که دو تا قابلمه رو تبلیغ میکردین، من پول دو تا قابلمه رو دادم به شماها.
نه خانم، پیج درست بستر رو آورده. اینی که به دست شما رسیده خرید جدیدمون بوده. قیمت در قابلمه شده معادل قیمت خود قابلمه.
عجب، که این تو
بله خانم.
آخه یه ماه پیشم یه سلویس قابلمه بهتون سفارش دادم که بیالین، اونم تو عکس تبلیغتون 7 پارچه بود، ولی اونی که پیک بلام آورد 6 پارچه بود، در حالی که من پول 7 پارچه رو بهتون داده بودم آقا، ولی سرویستون یه در تابه کم داشت.
اصلا چنین چیزی محال خانم.
مگه میشه؟ بفرمایید بفرمایید، اینم عکسی که برای تبلیغ توی پیج گذاشته بودی.
نه نه خانم، این در تابه آخری بقید. اگه دقت کنین جلوی آینه قرار گرفته. اینه که یه دونه رو دوتا نشون میده. به خاطر همین شما فکر کردین سرویس 7 پارچه است.
ای بابا، آخه شما تو توضیحات کالاتون نوشته بودین 7 پارچه، یعنی میشه اونم تو آینه بوده؟
خانم اشتباه تایپی بوده، وگرنه ما که نمیایم به خاطر یه در قابلمه حیثیت فروشگاه اینترنتی خودمون رو ببریم خانم.
آشه اینطور؟ بله. ولی آخه 2 هفته پیشم من یه سفارش سرویس قابلمه دیگه دادم با یه روغنگیر قضا که اشانتیون روش بود، ولی سفارش وقتی در خونمون رسید روغنگیر قضا رو قابلمه ها نبود.
تقصیر ما چیه خانم؟ تا قبل از سفارش شما شرکت روی همه قابلمه هاش روغنگیر میذاشت، ولی از بعد شما این امتیاز از روی محصولش برداشت. کاریشم نمیشه کرد خانم، این شانس شما بوده.
عجب. ولی آقا
بله،
این 4-5 روز پیشم من یه سرویس قابلمه سفارش داده بودم.
خانم برو پی کارت. ما رو گرفتی؟ شما مگه بیکارین انقدر سفارش قابلمه میدین؟ خیریه دارین یا 7-8 دختر که باید جهاز بدین؟ مگه فروشگاه اینترنتی ما محصول دیگه ای نداره که شما هی قابلمه میخری خانم؟
خیلی بقیه کلا بردار، دستم بشکنه اگه یه بار دیگه ازتون قابلمه بخرم.
خب به جهنم، تا مشتری های شیرین عقلی مثل شما نباشن که ما عوض کلاهبرداری به سرمون نمیزنه. الو پیمان، آخه احمق، چند بار بهت گفتم از تو سرویس قابلمه ها دزدی نکن، از یه محصولی کش برو که تابلو نشه. چه میدونم مثلا دمنوش لاغری. آره بابا چون از این به بعد چای سبزشو حذف کن، به جاش برگ درخت بریستوش.
خب اینم نوع دیگری از کلاهبرداری اینترنتی که شما از طریق نمایش شنیدید. ممنونیم از دوستانمون به خاطر تهیه نمایش طنز. 37 دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. یه بخش دیگه ما در خدمت جناب تحریری هستیم. آقای تحریری، ما اون مصادیق کلاهبرداری اینترنتی رو و اینکه حالا مجازاتش و دادگاهی که صالح هست برای رسیدگی، لازمه که اطلاعاتی بیشتری رو در این زمینه از زبان از تالی بشنویم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، با توجه به اینکه روی کرده این نمایش طنزتونم و بقیه پیام هایی که از طرف مخاطبین تون ارسال میشد، به سمت سوی این بود که خریدی انجام میشه و حالا اون جنس داده نمیشه، جنس بیکیفیتر ارسال میشه، یعنی خرید از اون سایت های خرید یا از اون درگاه های پرداختی که معتبر هم هستن، دارای مجوز هستن، اینماد هستن. بله. و با این مسائل مبتلا میشن. من حالا مستندات قانونی این رو کوتاه اشاره بکنم، پاسخ سوالتون رو عرض خواهم کرد. در همونطور که گفتم، در رابطه با سایت های فروش و اون کسب و کارهای اینترنتی ما قانون تجارت الکترونیک رو داریم. بله. که مصوبه 86-82 هست. در اون قانون یک سری ضوابطی قانونگذار اومده گذاشته برای اون کسب و کارهای اینترنتی و در یک فصل به طور مفصل حقوق مصرف کننده رو اونجا احصا کرده. در باب سوم مبحث اول از قانون تجارت الکترونیک در 3 فصل اومده قانونگذار و یک سری حمایت‌های انحصاری در این بستر ماده الکترونیک رو احصا کرده که شاید 23 تا ماده قانونی اونجا هست، از ماده 33 شروع میشه به پایین تا ماده حدوداً 50 و خورده‌ایش هست. اگر هموطنا اونو مطالعه بکنن، توی همون قانون جرم‌انگاری هم شده، یعنی گفته که اگر یک سری از این مواد رو اون تأمین کننده اون فروشنده رعایت نکرد، به عنوان نقض حقوق مصرف کننده در بستر مبادلات الکترونیک قابل پیگرد هست، میتونن شکایت بکنن. یک سری مواردش هم جرم‌انگاری نشده، از جمله همین که مثلا جنسی رو ارسال میکنه تأمین کننده اون فروشنده و اون جنس تبلیغات کرده نبوده، اینجور موارد رو هم میتونن از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که زیر مجموعه وزارت صنایع هست شکایت خودشون رو ارسال بکنن، از طریق تعزیرات، از طریق بازرسی اتحادیه و پیگیری بکنن، خسارتشون رو بگیرن، جنس رو پس بدن و بقیه حقوقی که احساس میکنن تضییع شده.
بله.
اما در رابطه با سوالی که فرمودید، کلاهبرداری رایانه‌ای خب تعریف خاص داره در ماده 741 از قانون مجازات اسلامی. قانونگذار کلاهبرداری رایانه‌ای رو جرم‌انگاری کرده، براش حبس از 1 سال تا 5 سال در نظر گرفته و در مورد صلاحیت خب مستحضرید به هر حال ما یه قاعده کلی داریم در رابطه با جرائم، میگن که حوزه قضایی سال به رسیدگی هست که جرم در اونجا واقع شده باشه، چون جرم اون نظم عمومی اون منطقه رو مختل کرد. اما چون کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر فضای مجازی اتفاق میفته، این که به طور قطع ما بگیم کجا این جرم اتفاق افتاده سخته، به خاطر همین چون آرای خیلی متفاوتی هم صادر میشد، دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 خودش که اونجا اعلام کرد در جرایم رایانه‌ای دادگاهی و دادسرای صالح و رسیدگی خواهد بود که حساب شاکی و زیان دیده در اونجا افتتاح شده باشه، برای اینکه به هر حال یک قاعده ای داده باشه از جلوی تشتت آرا گرفته بشه، دادسرا و دادگاه محل افتتاح حساب شاکی رو به عنوان مرجع صلاحیت دار شناخته. آرای وحدت رویه هم مستحضرید که به مسابقه قانون میمونه، وقتی که مصوب شد به تصویب هیئت عمومی رسید مثل قانون لازم الاجراست. الان هم همینطوره، اگر کسی در شهرستانی بود و از حسابش سوء استفاده شد میتونه از همونجا شکایت خودش رو اعلام بکنه، منتها در نهایت پرونده در محلی که افتتاح حساب شده رسیدگی خواهد
شد. حالا برای اینکه ثابت بکنه این کلاهبرداری اینترنتی رو، همون صورت حسابای انتقال داده شده کافی هست؟
به طور معمول بله، اون پرینت حساب خودش که نشونگر این هست که یه مبلغی از حساب خارج شده. و در کلاهبرداری اینترنتی حالا انواع اقسام داره، سبک های مختلف داره، ولی یک نوعش که ما بهش فیشینگ اطلاق میکنیم، بیشترین حجم پرونده های مرخش اختصاص داده. فیشینگ حالا یه اصطلاح انگلیسی هست، مخفف پسورد هاروستینگ فیشینگ هست، یعنی به دست آوردن گذرواژه از طریق دام گذاری. این دامی که برای افراد میگذارن حالا متفاوته تو هر حوزه. خب قطعا هر شخصی که از حسابش مبلغی برداشت میشه به صورت اینترنتی، قطعا از رمز اینترنتی یا رمز دوم استفاده شده، و این رمز دوم، رمز اینترنتی رو، این نکته رو خدمتتون بگم که همیشه افراد خودشون به کلاهبردار میدن.
بله.
یعنی اینطور نیست که فکر بکنید یک جای اینو نوشتن و اون میره مثلا بر نخیر، رمز اینترنتی رو حالا خواسته یا ناخواسته افراد خودشون در اختیار قرار میدن. این نکته یکسی باید توجه بهش داشته باشن. این که چرا در اختیار قرار میدن، این دیگه به خاطر فریبیست، اون دامیست که مبتلا به اون دام شدن. ممکنه مسئله اخلاقی باشه، ممکنه مسئله اقتصادی باشه. خب مستنداتی که میخوان ارائه بکنن برای پیگیری پرونده خودشون، یکیش هم غیر از پرینت حساب مستندات مربوط به همون دام هست قاعدتا.
بله.
اگر کانالی بوده، اسمسی بوده، درگاهی بوده، باید اونها رو هم بیارن تشکیل پرونده بشه. و ما قاعده ای داریم به هر حال توی اینجور پرونده ها، خب چون بسترش اینترنتی هست.
بله.
و از اون ور مال باخته هم ممکنه خیلی گسترده باشه. مثالی که براتون زدم، اون نوجوان 13 ساله 14,000 حساب رو خالی کرده بود. شما اگه 14,000 پرونده بخواد تو دادگستری تشکیل بشه و هر کدوم یک شهر یک شهرستانی، خب و جدا رسیدگی بکنم، قطعا آرای مختلفی صادر خواهد شد، مشکل سازه. اینجا ما یک مقرره‌ای داریم، ماده 310 از قانون آیین دادرسی کیفری.
بله.
اونجا قانونگذار گفته اگر متهم در یک حوزه قضایی دستگیر شد، کلیه پرونده ها از سایر حوزه های قضایی باید تجمیع بشه و اونجا رسیدگی بشه. مثلا به طور مثال تو همین پرونده، خب همه پرونده ها از کل کشور به قم ارسال میشد و در قم یک رأی واحدی صادر میشه. این هم از بحث صلاحیته که گفتم محل افتتاح حساب صالح هست، ولی اگر متهم در جای دیگه ای دستگیر شد پرونده جهت ادامه رسیدگی به اون دادسرا و دادرسان.
این که برای طرح شکایت ابتدا بایستی به دادسرای جرائم رایانه‌ای مراجعه کرد یا پلیس فتا، اینم توضیح بفرمایید.
الان دو سه سالی از زیرساختاش درست شده که شکایت ها رو از طریق دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور میگیرن، شبیه همون دفاتر پیشخوان که کارهای دولتی رو انجام میدن. برای خدمات قضایی هم دیگه تو هر شهری چندین دفتر پیش بینی شده، میتونن از اون طریق شکایت خودشون رو ارسال بکنن، یا مستقیم از سایت پلیس فتا، یا مراجعه حضوری به پلیس های فتا، یا دادسرای شهرشون طرح شکایت بکنن، تفاوتی نداره.
بله. خب در انتها دو سه دقیقه آقای تحریری بیه توصیه هایی داشته باشید با توجه به اینکه با این نوع پرونده ها شما ارتباط داشتید، یکی دو دقیقه وقت داریم. بله، خیلی سریع خانواده هایی که علاقمند هستن و مشتاق شنیدن این پیشنهادها انشالله بشنون و به کار بگیرن.
یک توصیه که به خانواده ها بنده دارم این هستش که بیش از پیش نظارت خودشون رو تشدید بکنن. و ببینید، نظارت هم به این معنا نیست، تکنیک داره، یک مهارته، واقعا آموزش لازم داره. بعضی خانواده ها به بهانه نظارت دچار تنش میشن با کودکان خودشون، نوجوان خودشون، احساس میکنه که اون فضای شخصیش، حریم خصوصیش نقض شده و میره دنبال پوشاندن اون کارهای خلافی که خودش داره انجام میده. حالا با اون مهارت هایی که اینا رو یاد بگیرن نظارت خودشون رو تشدید بکنن. دوم این که من دوباره تاکید میکنم و چند باره تاکید میکنم، فضای غیر قابل اعتمادی هست. تا زمانی که مدارک متقن، شواهد، مستندات برای اعتماد به یک حالا سایت فروشی یا فروشنده یا پیجی از این موارد رو پیدا نکردن، وارد معامله نشن، پولشون رو همون دیگه با زحمت به دست آوردن به راحتی از دست ندن، مواظبت بکنن. و نکته سوم این که اشاره کردم برای کلاهبرداری اینترنتی حتما و حتما اون شخص تبهکار، شخص کلاهبردار نیاز داره به اطلاعات محرمانه حساب شما. و هر اطلاعاتی رو هم بتونه به دست بیاره، مثلا شماره سریال روی کارتتون رو، تاریخ انقضاش رو، سی‌وی توش رو، اما رمز اینترنتی منحصرا در اختیار اشخاصه. یعنی حتی شما اگر رمز رو مفقود بکنید، بانک مراجعه بکنید، بانک اون رمز رو نداره به شما بده. برای شما یه شرایط رو فراهم میکنه که اون رمز قبلی غیر فعال بشه و رمز جدید رو ایجاد بکنید. پس بنابراین رمز اینترنتی خودتون رو تا زمانی که مطمئن نشدید فضای امنی هست وارد نکنید. اگر میخواید وارد بکنید، از توکن‌هایی که توی درگاه‌ها پیش‌بینی کردن یا از رمز پویا استفاده بکنید. اگر این نکات رو انشالله رعایت بکنن هموطنان عزیز ما، هم اموال خودشون رو حفظ کردن، هم از حجم پرونده ها کاستن، زندان های ما کم خواهد شد آمارش، و از اون طرف هم مهم اینه که بالاخره یک پولی که الان چون پولشویی های اتفاق میفته بعد از این کلاهبرداری، به طور معمول ولو ما برسیم به اون متهمای اصلی، اون افرادی که این کارو کردن، ولی خیلی کم پیش میاد که اون شهروندا به پولشون، به اون اموالشون برسن، چون دیگه اون تبدیل میشه، تهدوشار تحول میشه، دستس خارج میشه.
خیلی متشکرم از لطف حضرت عالی، از حضور ارزشمندتون جناب حجت الاسلام ابوالفضل تحریری، معاون محترم دادستان استان قم در امور فضای مجازی. براتون بهتر آرزو. زنده باشی انشالله.
متشکرم اینکه وقت اختیارم.
خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنم و در کنار دوستان شنونده هستیم با شنیدن یه بخش دیگه.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که با من همراه هستید در این بخش. در بررسی پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مشاهده شده که کلاهبرداری از آمار بالایی برخورداره. مجرمایی که به جای زورگیری، سرقت یا کیفخاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت میزنن و در فضای جهانی به راحتی مخفی میشن و تعداد زیادی از هموطنانمون قربانیان این مجرمان خاموش میشن. آقای بابایی، قاضی دادگستری:
وقتی جرم در فضای مجازی اتفاق میفته تلفیقی از بی احتیاطی و ناآگاهی کاربر و دانش و سواد و هوش بزهکار هستش.
کلاهبرداری مجازی کوچیک و بزرگ و پیر و جوان نمیشناسه و هر کاربری که وارد فضای مجازی میشه در معرض اون قرار میگیره. شاید پیش خودتون بگید گذشته از آسیب‌هایی که این فضا برای فرزندان ما داره چه کلاهبرداری میتونه اتفاق بیفته؟
میدونیم که توی فضای الان بچه‌ها خصوصا نوجوانا و برخی از جوان‌ها خب اقبال خیلی زیادی به بازی‌های آنلاین دارن و از بازی‌های اینترنتی استفاده می‌کنن و خیلی هم موضوع جذابی براشون و مشتری زیادی هم داره. خب یه عده از کاربرا میان توی این بازی‌ها تا لول‌ها و مراحل بالا میان و میخوان که این حسابشون رو بفروشن. اینجاست که برای تبادل این اکانت و این بازی متاسفانه مشاهده میکنیم که کلاهبرداری اتفاق میفته.
در فضای مجازی افرادی هستن که فقط و فقط قصدشون از ورود به اینترنت فریب و سوء استفاده از دیگرانه. کاربران اینترنت باید مراقب باشن هر پیام و یا تماسی با موضوع برنده شدن در قرعه کشی‌ها را جدی نگیرن، چرا که میتونه شما را در دام یکی از این شیادان گرفتار کنه.
از صبح تا شب شاید کسایی هستن که با پیامک، با تماس‌های تلفنی، با سایر شهروندان ما در صدد هستن که شهروندان ما رو به پای خودپرداز بکشونن و یا اینکه حتی به صورت همون تلفنی تمام اطلاعات کارت‌های اعتباریشون رو بگیرن فقط به خاطر اینکه حساب بانکی رو تخلیه بکنن و اعتبارشون رو جابجا بکنن. بنابراین هر تماس تلفنی، هر پیامکی که مضمون اطلاعاتی مثل برنده شدن در قرعه کشی باشه، مثل دعوت از اون کاربر برای حضور در پای دستگاه ATM باشه، میتونه یک فریب بزرگ باشه برای خالی کردن حساب‌های بانکی.
فیشینگ جرمیه که رتبه نخست جرایم اینترنتی کشور را به خودش اختصاص داده. در این روش کلاهبرداران با ساختن صفحات جعلی مشابه درگاه اصلی بانک‌ها یا در قالب خرید اینترنتی دست به سرقت میزنن که البته اخیراً با راه اندازی رمز پویا درصد این جرایم کاهش پیدا کرده. مجرمان در یک اقدام دیگه با قرار دادن مدارهای مغناطیسی در دستگاه‌های کارتخوان اطلاعات کارت‌های بانکی مشتریان را ذخیره می‌کنند و با تخلیه اطلاعات از جمله رمز دوم کارت بانکی جعلی می‌سازند و از حساب مشتری‌ها سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
اسکیمینگ به عنوان یکی از شگرد‌های کلاهبرداران در برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی افراد است. در این روش کلاهبردار با اضافه کردن و یا نصب یک قطعه بر روی دستگاه پوز یا در کنار آن اقدام به کپی کردن کارت بانکی افراد میکنه. شهروندان بایستی آگاه باشن در هنگام خرید از فروشگاه خودشون اقدام به کشیدن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه پوز بکنن تا دچار آسیب نشن.
کلاهبرداری نیجریه‌ای، خالی کردن حساب با رسیدهای خودپرداز، رشد قارچی سایت‌های شرط‌بندی و خلاصه خیلی موارد دیگه تهدیدایی که در فضای مجازی برای کاربران وجود داره و البته مجموعه پلیس و دستگاه قضایی هم تمام ظرفیتشون رو برای خدمت به مردم و مقابله با جرایم سایبری به کار بستند.
قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه دستبرد به داده ها و اطلاعات اشخاص رو جرم انگاری کرده به صورت غیر مجاز. در ماده 729 قانون گذار دسترسی غیر مجاز رو با شرایطی که در این ماده بیان کرده جرم دونسته باش برخورد میکنه. در خصوص ایجاد صفحات جعلی در اون خصوص هم قانونگذار ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده.
اما در کنار همه این مواردی که وجود داره، ما به عنوان کاربر زمانی که گوشی تلفن هوشمند دست میگیریم یا توی فضای مجازی وارد میشیم یا نه تماس و پیامکی دریافت میکنیم، باید نسبت به اطلاعاتی که می‌خوایم در اختیار طرف مقابلمون قرار بدیم حساس باشیم تا از بروز یک جرم جلوگیری کنیم.
بله، متشکریم از آقای آبدینی همکار ارجمندمون به خاطر تهیه بخش رو در رو و به این ترتیب برنامه امروز و این هفته ما هم به پایان میرسه. امیدواریم در حوزه هم مسئولیت هامون هم زمانی که داشتیم در یک برنامه رادیویی در طول دو هفته و شش برنامه تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو راجع به مهمترین آسیب‌های فضای مجازی در اختیار شما بزرگواران بذاریم و همچنین از نظرات شما پیشنهادهای ارزشمندتون هم استفاده کردیم. پیشنهاد و انتقاد شما رو شنونده هستیم از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 که میتونید با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص صحبت کنید و پیامک بزنید و ما رو راهنمایی بفرمایید. اما هفته آینده اگر عمری باقی باشه انشالله بحث بسیار مهم مراقبت معنوی رو مد نظر داریم، چیستی، زمینه‌ها و عوامل تأمین مراقبت معنوی و بررسی آسیب‌های بی‌توجهی به مراقبت معنوی رو انشالله در دستور کار این برنامه قرار خواهیم داد. تا شنبه آینده 9:30 دقیقه صبح به اتفاق جمع همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو در پیش رو داشته باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه
از همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه صمیمانه تشکر میکنم. انشاءالله مطالبی که در این برنامه مطرح شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:56 دقیقه دوشنبه 24 آذر 1399 و شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو معارف هستید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و بعد از اون هم ساعت 11 در خدمت همکاران خوبم خواهیم بود و آخرین خبرهای معارفی کشور رو مرور خواهیم کرد. انشالله که بشنوید و مورد استفادتون هم قرار بگیره. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله العالی در خصوص اقتصاد مقاومتی رو در قالب برنامه رهنمود بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود:
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
تبدیل تلاش و کار به گفتمان در فضای عمومی، این به نظر من یکی از کارهای اساسی است در زمینه اقتصاد. سعی کنیم تنبلی رو، بیکارگی رو، بی‌اعتنایی به کار رو، کار با ارزش در مجموعه کار روزانه رو که باید زیاد باشه و کاهشش یک عیب بزرگ است، اینها رو باید در چشم مردم به شکل درستی موهون کنیم. یعنی بیکارگی باید موهون بشه، کار باید ارزش بشه. اینه. در روایت داریم که پیغمبر اکرم یه جوونی رو دیدن، از این جوون خوششون آمد، صداش کردن، مثلا حالا اسمش رو پرسیدن فلان، بعد گفتن شغلت چیه؟ گفت من بیکارم، من شغل ندارم. حضرت فرمودن که سقط من عینی، از چشمم افتاد. یعنی کار اینه. پیغمبر که با کسی رو درواسی نداره. سقط من عینی. باید اینجوری کنیم، باید جوری بشه. خب البته دو طرف طلبگاری میکنن از هم. اونی که بیکاره طلبگاری میکنه، میگه به من کار بدید. اونی که مطالبه کار میکنه، طلبگاری میکنه، میگه کار پیدا کن. یه راه وسطی وجود داره که حالا من شاید در خلال صحبتها اشاره بکنم. باید بالاخره تشویق به کار، تشویق به ارزش آفرینی و ثروت آفرینی رو در کشور تبلیغ بکنیم. هم دولتی ها بگن، هم کسانی که منبر دارند و در مجلات، در روزنامه ها، در منبرهای گفتنی و نوشتنی دارن اینها، استفاده کنن از این موقعیت و بیان کنند این مطالب رو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو،
ای وطن، ای